با درود فراوان به خبرهای امروز پنجشنبه نهم ماه دسامبر برابر با 18 آذر ماه توجه فرمایید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز وارد امارات عربی متحده شد تا درباره وضعیت جمهوری اسلامی و تهدیدات شبکه القاعده در یمن با مقامات و مسئولان این امارات دیدار و گفتگو کند. فروش سیستم ضد موشکی آمریکا به امارات عربی متحده نیز در دستور مذاکرات وزیر دفاع آمریکا با مقامات امارات قرار دارد. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت رابرت گیتس در گفتگوهای خود با شیخ حمد بن زاید آل نهیان علاوه بر مسائل امنیتی به موضوع همکاری‌های دو کشور در زمینه دفاعی خواهد پرداخت. در همین حال عده‌ای از سناتورهای آمریکایی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را فرا خواندند تا در جریان مذاکرات اتمی فشارها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد و زیر بار هیچ گونه معامله‌ای در مورد غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی نرود. 6 سناتور آمریکایی که 3 تن آنها عضو جمهوری‌خواهان و 3 تن دیگر از اعضای حزب دموکرات هستند در نامه خود به اوباما خواستار برخوردهای شدیدتر و تندتر علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی شدند. از سوی دیگر 3 فروند کشتی توقیف شده جمهوری اسلامی در سنگاپور به حراج گذاشته شد. خبرگزاری فرانسه امروز با اعلام این خبر گزارش داد که این 3 کشتی با حکم دادگاه سنگاپور توقیف شد و به حراج گذاشته شده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع قضایی در سنگاپور اعلام کرد که علت اصلی توقیف این کشتی‌ها بدهی جمهوری اسلامی به یک بانک فرانسوی بوده است. دیروز مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ضمن تایید خبر توقیف 3 فروند کشتی ایرانی در سنگاپور ادعا کرده بود که توقیف این 3 کشتی به دلیل بدهی نبوده است و بانک فرانسوی به علت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی این اقدام را انجام داده است و این شرکت تلاش می‌کند تا این 3 کشتی به حراج گذاشته نشود، ولی امروز این 3 کشتی را حراج کردند. در همین حال ماموران گمرک امیرنشین دبی یک محموله مواد مخدر را که از ایران وارد این امیرنشین شده بود کشف کردند. احمد بطی مدیر عامل شرکت بنادر دبی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت محموله 113 کیلوگرمی حاوی مواد مخدر در یک بسته پلاستیکی جاسازی شده بود که از طریق هواپیما به دبی حمل می‌شد و مأموران این محموله را که مقصد اصلی آن کشور مالزی بوده است کشف و توقیف کردند. در این محموله ماده مخدر شیشه پنهان شده بود و کسانی که قرار بوده محموله را در فرودگاه کوالالامپور مالزی تحویل بگیرند همگی بازداشت شدند. از سوی دیگر منابع خبری در تهران گزارش دادند که دیشب نیروهای ضد ایرانی جمهوری اسلامی به سوی مردم و جوانان که در دکره المپیک دست به تجمع و تظاهرات زده بودند حمله بردند و با ضربات باتوم عده‌ای را مجروح یا مصدوم کردند. مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی به سوی جوانان و مردمی که برای اعتراض به جمهوری اسلامی و برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در دهکده المپیک و حسینیه تجمع کرده بودند وحشیانه حمله بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. در این حملات وحشیانه تعداد نامعلومی مجروح شدند و یکی از مجروحان به نام محمد نصیری بر اثر شدت جراحات به بیمارستان میلاد تهران انتقال یافت. تعداد نامعلومی نیز در این حادثه بازداشت و به زندان گوهردشت کرج برده شدند. فعالان حقوق بشر در گزارش خود اسامی 4 تن از مجروحان را فاش کردند که عبارتند از رضا صبحی، مهدی نصیرپور، رضا حشمتی و یوسف جان محمدی. تظاهرات جوانان و مردم به طور روزانه و در برخی اوقات تا پاسی از شب در تهران و برخی نقاط کشور ادامه دارد. در همین حال منابع خبری از جمله پایگاه خبری جرس وابسته به جنبش سبز گزارش دادند که علی‌رغم محدودیت‌های امنیتی امروز به مناسبت سال روز درگذشت آیت الله منتظری تمام بازار و مغازه های نجف آباد تعطیل شد. بر اساس این گزارش غیر از نانوایی ها و فروشندگان مایحتاج ضروری، به پاس آزادی خواهی و حق گویی این مرجع شیعه تمام مغازه های شهر نجف آباد بسته شد و گروهی از مردم در مراسم سالروز درگذشت آیت الله منتظری در حسینیه و در مسجد بازار تجمع کرده بودند. منابع خبری گزارش دادند که دانشجویان دانشگاه نجف آباد نیز امروز همزمان با سالروز درگذشت آیت الله منتظری شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر می دادند و یاد این مرجع تقلید و گرامی داشتند. پس از تهدیدهای مکرر مقامات انتظامی علیه مردم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، باری شگرفتن عمیق جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در تمام سطوح جامعه، اینک مقامات انتظامی تهدیدها را کنار نهادند. بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی امروز اعلام کرد که پلیس در طول ماه محرم بجز قمزنی با هیچ موضوع دیگری برخورد نمی کند. وی اطلاعیه‌ها و اظهار نظرهای مختلف به مسئولان نیروی انتظامی را نادرست خواند و افزود هیچ کدام از ماموران پلیس در سراسر کشور حق جلوگیری از اجرای مراسم عزاداری را ندارند و عزاداران تا هر ساعتی خواستند می توانند عزاداری کنند. از چی دیگر، جنبش آزادی خواهانی مردم همچنان زنده است و این جنبش تا براندازی جمهوری اسلامی ساکت نخواهد ماند. مرکز مطالعات سیاسی کل سپاه پاسداران به وجود جنبش اعتراف کرد و مسئول این مرکز امروز اعلام داشت که پس از گذشت بیش از یک سال از جریان فتنه، یعنی رستاخیز و جنبش مردم ایران، همچنان خاکستر فتنه داغ است. سیامک گرمابدری، یک فرمانده سپاه که مسئول مرکز مطالعات سیاسی است، جنبش میلیون‌ها مردم ایران را فتنه نامید و او می داند که این شعله سر از خاکسترها بر می دارد و باند فاسد و جنایتکار حاکم بر ایران را به کلی نابود می کند. وی در همایش ایثارگران فرهنگی در مازندران گفت: دشمنان سال گذشته فتنه و آشوب را در کشور به راه انداختند تا نظام اسلامی را برای همیشه ساقط کنند. وی افزود: جریان فتنه، یعنی جنبش بزرگ مردم ایران علیه استبداد، یک مسئله عادی نیست، بلکه واقعی سال گذشته فتنه بزرگ بود و ابعاد فتنه و آشوبگری آنقدر زیاد بود که ملت ولایت مدار ما تلخیهای آن را فراموش نمی کند. این فرمانده سپاه پاسداران افزود: جریان فتنه عادی نیست، اما وضعیت طوری است که هنوز باید همه چیز را به خوبی رصد کنیم و فتنه آنها دائم می‌خواهد در همه جا ریشه بدواند. از سوی دیگر، فرزاد فرهنگیان، یک دیپلمات جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک، که پس از آغاز جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت ملی به این جنبش پیوسته است، در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو چاپ پاریس گفت: هنگام مأموریت در وزارت خارجه از او خواسته بودند تا با یک جاسوس مصری در فرانسه تماس بگیرد و گفت با 3000 یورو حقوق می گرفتم، خودروی مرسدس بنز و منزل داشتم، اما وزارت خارجه به تدریج به من فهمان که در برابر این امکانات انجام تعهد آتی مانند همکاری با وزارت اطلاعات لازم است. روزنامه فیگارو چاپ فرانسه در شماره امروز خود یک صفحه کامل را به افشاگری دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی که به جنبش آزادی خواهانه مردم ایران پیوستند اختصاص داده، با چاپ عکس‌هایی از فرزاد فرهنگیان و محمدرضا حیدری، کنسول سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، به معرفی آنها و سوابق خدمتشان در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرداخته است. فیگارو در بخشی از این گزارش مشروح می‌نویسد: فرزاد فرهنگیان میگوید اقلیتی در ایران قدرت را به انحصار خود درآورده‌اند و رژیم دیکتاتوری مذهبی نظامی خود را اعمال می‌کنند. وی میگوید در بروکسل 90% آرا به سود میرحسین موسوی به صندوق‌ها ریخته شده بود، ولی مقامات جمهوری اسلامی از اعلام نتایج آرای این حوزه جلوگیری کردند و برخلاف انتظار رهبر نیز به این تقلب اعتراض نکرد و و تقلب انتخاباتی کاملا واضح و سرکوب و فشار پس از انتخابات نیز تصمیم او را برای کنارگیری از سمتش مشخص کرد. دیگرو می نیست فرزاد فرنگجان و محمد رضا حیدری همکاران دیپلمات خود در سراسر جهان را فرا خواندند تا به آنان و مردم ایران بپیوندند. محمد رضا حیدری در مصاحبه با دلفین مینویی خبرنگار فیگارو می گوید مقامات جمهوری اسلامی از طریق هواپیماهای هلال احمر برای لبنان اسلحه حمل می کردند و خود او زمانی که در فرودگاه تهران کار می کرد در این عملیات شرکت داشته است. از سوی دیگر سفر 7 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهر غزه لغو شد. منابع خبری گفتند قرار بود این 7 نفر همراه با یک هیئت 200 نفره از آسیا و هند از طریق زمینی راهی غزه شوند، ولی رئیس مجلس علی لاریجانی اعلام کرد که بهتر است این نمایندگان به غزه نروند، چرا که اسرائیل اجازه ورود آنها را به غزه نخواهد داد. کاروان آسیایی کمک رسانی به غزه همینک در ایران به سر می‌برد و میهمان جمهوری اسلامی است. قرار است فردا این هیئت 200 نفره در نماز نمایشی دولتی جمعه نیز شرکت کند. پس از انتشار خبر حمله ماموران امنیتی به روزنامه شرق چاپ تهران و دستگیری 3 تن از روزنامه‌نگاران و سرمایه‌گذار روزنامه، دادستان انقلاب تهران به نام عباس جعفری دولت‌آبادی که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به خاطر صدور احکام غیرقانونی به ثبت رسیده است، دیروز ضمن تایید دستگیری 4 روزنامه‌نگار شرق ادعا کرد که اتهام آنها ارتکاب جرائم امنیتی بوده است. به توضیح نداد که منظورش از جرائم امنیتی چیست، ولی گفت تحقیقات در مورد اتهامات آنان ادامه دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران امروز اعلام کرد که بازداشت 4 تن از کارکنان روزنامه شرق در یورش ماموران امنیتی انجام گرفت و به گفته منابع متعدد در حمله اول ماموران امنیتی تعدادی از روزنامه‌نگاران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه در تهران اعلام کرد که روز جمعه فردا به مناسبت سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو عضو این کانون مراسم یادبودی بر مزار این دو شاعر و نویسنده ایرانی برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت 2 خواهد بود. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است در 12 سالگرد قتل مختاری و پوینده بر مزار جانباختگان راه آزادی گرد می آییم و یاد عزیزانی را گرامی می داریم که با خون خود ثابت کردند بهای آزادی در این سرزمین همچنان سنگین است و زدودن ننگ آزادی کشی از جامعه ما عزم و ارادهی به مراتب نیرومندتر مردم آزادی خواه را می طلبد. از سوی دیگر در ادامه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی و اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بدون محاکمه علنی، بامداد امروز به طور مخفیانه و پنهانی 20 تن در زندان وکیل‌آباد مشهد به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. منابع موثق خبری گفتند 9 تن 9 آذر ماه و 11 تن روز پنجشنبه امروز 18 آذر ماه در زندان وکیل‌آباد به اتهام نگهداری مواد مخدر اعدام شدند. این اعدام ها بدون محاکمه متهمان به طور علنی و بدون حضور و اطلاع وکلای مدافع و خانواده های آنها انجام گرفته است. در همین حال محمد علی شکوری راد، عضو حزب مشارکت و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که اخیراً با وساطت یکی از مراجع تقلید آیت الله شویری آزاد شده بود، مجدداً دستگیر و راهی زندان شد. دادستانی تهران مرکز سرکوب مردم با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت مجدد علی شکوری راد خبر داد و علت دستگیری مجدد او را اظهارات به ادعای دادستان خلاف واقع به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد. به این ترتیب هر انتقادی از رئیس دستگاه قضایی نیز جرم محسوب می شود و پاسخان زندان است. شکوری راد را به این دلیل که گفته بود صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی نیز به میرحسین موسوی رأی داده مجدداً دستگیر کردند. در همین حال حسین درخشان وبلاگ‌نویس زندانی که 2 سال قبل دستگیر شده بود با قید وثیقه سنگین 1 میلیارد و 500 میلیون تومانی آزاد شد. سایت مشرق نیوز وابسته به اصولگرایان ادعا می کند که درخشان به بلاگ نویس ایرانی کانادایی به مرخصی رفته است، ولی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسین درخشان با وثیقه بی سابقه 1.5 میلیارد تومانی پس از 26 ماه از زندان وین آزاد شده است. امیر خرم عضو نهضت آزادی ایران به اتهام مصاحبه با رادیوهای بیگانه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی و حضور در تجمعات غیرقانونی به 7 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. به گزارش وبسایت میزان، وی در سال گذشته در پی تظاهرات روز عاشورا به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد و مدت 50 روز را در بند 209 زندان اوین به سر برد. و سرانجامی که عصر دیروز بخشی از بازار سنتی شهر اصفهان، بازار قیصریه، در آتش سوخت و آسیب دید. آتش سوزی ها از قسمت سماورساز ها آغاز شد و به تدریج به دیگر بخش های بازار کشیده شد. بازار سماورساز ها بخشی از مجموعه بزرگ بازار سنتی اصفهان است. از علت و انگیزه آتش سوزی هنوز خبری در دست نیست.